بگیر افسود
ما امیدوار هستیم که شرکت توجیگر پروازای خود رو سر میکنم. مقصله تیارههایی که ما ماه دکبر سال گذشته پیش نیاد کردیم با شروع نوزیران و ما امیدوار هستیم که تیارههای ما از نظر نگاهی و یا میگذارند و قابل قبول میشن.
شرکت دولتی تاجیک ایر چند سال اخیر با مشکلات جدی مالیوی روبرو است. از جمله بحثش با کارشریک لیتوانی سکایدراد لیزینگ بر سر 20 میلیون دلار در دادگاه ها ادامه دارد. بعضی هواپیماهای تاجیک ایر در فرودگاه های خارجی حبس شدند. به گفته پرویز شانمانزاده از 205 کارمند شرکت 135 نفرشان در رخصت بی‌مزد هستند. شادمانزاده گفت فعلا تاجیک ایر 449 از 10 میلیون سومان قرضدار است. همکاران تاجیک ایر از این شرکت بیشتر از 60 میلیون سومان قرضدار بودند.
قرضی که دبیتوری در پیش هواپیمای کمپانی تاجیک ایر دوران ما قرض رو ستونیده گرفته است. از همون قرضو موزی مینه دویسیم.
ماه سپتامبر سال 2021 رادیوی آزادی در یک تحقیقات معین کرده بود که تاجیک ایر از اداره انداز، بانک ها، فرودگاه ها و خدمات تکنیکی زیاده از 40 میلیون دلار قرضدار است. مقامات آن وقت به این تحقیقات تقریبا واکنش نکردند. رهبر تاجیک ایر 1 فوریه در پاسخ به سوال خبرنگاری آزادی گفت فعلا مسئله مفلس کردن این شرکت در بررسی نیست، اما برخی تحلیلگران به مانند عبدمنان شیرعلیف میگویند این شرکت در صورت دولتی ماندن نمیتواند به این زودی به پا خیزد. به تاکید شیرعلیف سبب اول این است که شرکت سامان ایر فعلا قدرت تامین بازار را دارد و برای آن رقیب لازم نیست.
و ما میدونیم که دست سامان ایر چقدر دراز است. سبب دوم این است که اگر برای پرواز تاجیک ایر سال گذشته فرضاً 100 میلیون لازم بود، امسال 200 میلیون لازم میشود و سال آینده باز این مبلغ بیشتر میگیرد. سبب سوم این که تمام کارمندان تکنیکی تاجیک ایر علاقه در شرکت های دیگر از شرکت های هستان خارجی جای کار پیدا کردن و برگرداندن اونو بسیار مشکل است.
این کارشناس تاجیک میگوید راه حل مسئله این است که تاجیک ایر خصوصی شده به یکی از افراد بسیار قدرتمند کشور تعلق گیرد که توان رقابت با مالکان سامان ایر را داشته باشد. با از کار ماندن تاجیک ایر فعلا سامان ایر یگانه شرکت تاجیکستانی فعال در سمت هوانوردی است. گفته می شود که سامان ایر به نزدیکان رئیس جمهور امامعلی رحمان ربط دارد و بارها برای مونوپولی بازار مورد انتقاد قرار گرفته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик?
Владимир Высоцкий, шоир ва овозхони машҳури рус, 85 сола шуд. Вай бештар бо иҷрои нақши асосӣ дар филми «Ҷои мулоқот дигар карда намешавад» шӯҳрат ёфтааст. Аммо ҳамзамон дар даҳаҳои ахири замони шӯравии собиқ, таронаҳои ӯро намунаи озодандешиву озодбаёнӣ дар ҷомеаи саркӯбгари низоми коммунистии вақт унвон мекунанд. Ҳарчанд сарнавишти Владимир Высоцкийро шабеҳи тақдири Аҳмади Зоҳир و محمودجان واحدوف نیز می دانند، ولی به اعتقاد فرهنگ شناسان تاجیک سروده های این آوازخانی روس در روند آزادی خواهی تاجیکان چندان تأثیر گذار نبوده است. در روز جشن این آوازخانی مشهور من اسکندر فیروز با برخی از هنرمندان و فرهنگ دوستان صحبت های کرده فشرده آن را برایتان پیشنهاد می کنم. از ولادیمیر ویسوتسکی با عنوان هنرمند مشهور تئاتر و شاعر و آوازخوان یادآوری میکنند که در سالهای رکود شوروی در تفکر مردم هوای آزاداندیشی و آشکار بیانی را شعله میزد. ظفر صوفی شاعر و خبرنگار تاجیک به این نظر است که ولادیمیر ویسوتسکی در زمان کسب شهرت فوق‌العاده کرد که در پهنای شوروی سروده هایش رسما صدا نمی دادند، اما از طریق پنهانی یا به اصطلاح زیر زمینی بیشتر از ساکنان تلاش میکردند با شنیدن ترانه‌هایش دست یابند. یکی از سبب‌های موفقیت ولادیمیر ویسوتسکی را این شاعر تاجیک در آمیزش هنری شاعری و آوازخوانی در سیمای یک شخصیت میداند.
ویسوتسکی هم شاعری آوازخوان بود. از این خاطر شاید موفقیتش این بود که چیزی که میدید برداشتای خودش و با جسارت ایجادی که داشت راحت میگفت و این تاثیرگذار بود. همیشه جسارت و آزادی ایجادی فکر میکنم تاثیرگذار بود.
با این وجود ظفر صوفی به این نظر است که هرچند ترانه‌های ولادیمیر ویسوتسکی در تمام قلمرو اتحاد شوروی سابق تاثیرگذار بودند، ولی تا کجا تاثیر ایجادیات این شاعر و آوازخوان روز به مردم جمهوری شوروی تاجیکستان تاثیر بخش بود زیر سوال می باشد. ایگر ساتوروف در جوانی با تقلید به شاعران آوازخوان روز تلاش ایجاد سروده‌های خویش بود، ولی جناب ساتوروف به این نظر است که هواداران ترانه‌های ولادیمیر ویسوتسکی در تاجیکستان اساساً در میان اهالی شهرنشین و روس زبان بیشتر بودند، زیرا به اعتقاد وی محتوای ترانه‌های ویسوتسکی بیشتر به فلسفه زندگی و مشکلات اجتماعی ربط می‌گیرد که نه به همه ساکنان تاجیکستان فهما بودند. آن سالها سروده‌های ویسوتسکی بیشتر به بزرگسالان فهما بودند. از سوی دیگر به گفته ایگر ساتوروف، دسترسی ساکنان تاجیکستان به ثبت صدای ویسوتسکی نیز در مقایسه با ساکنان مسکو خیلی محدودتر بود. خورشید عطاولو، سردبیر نشریه فرش، در گذشته در باره ایجادات ولادیمیر ویسوتسکی چند مطلب تحلیلی نوشته به این نظر است که در سرنوشت میان این آوازخوان روستابار و احمد زاهیر آوازخوان افغانستانی مشترکات وجود دارند.
ولادیمیر ویسوتسکی ستاره روشن فرهنگ زمان شوروی بود، هم در ساحه تئاتر و هم در عالم موسیقی. او از نفرهایی بود که همه میدانستند، همه اعتراف میکردند، ولی با نشانداد ایدئولوژی وقت راهبندی میکردند.
خورشید عطاولو افزود هرچند مقامات وقت امنیتی شوروی تلاش میکردند که از پنجشوی سبتای ولادیمیر ویسوتسکی جلوگیری کنند، ولی ترانه‌هایش را تقریبا در هر یک خانواده شوروی گوش میدادند. شاید به همین سبب است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در گذشته در ساختارهای امنیتی فعالیت داشت، تا حال ضمن سخنرانی‌هایش پیوسته از متن ترانه‌های ولادیمیر ویسوتسکی به مثل «Вор должен сидеть в тюрьме», یعنی «Дуз باید در زندان باشد» فراوان استفاده می‌کند. برزو عبدالرزاقوف، کارگردانی تاجیک، با یادآوری از سالهای تحصیلش در مسکو میگوید که آن سالها تقریبا از هر یک منزل مسکوگی ها صدای ترانه های ویسوتسکی شنیده میشد. به اعتقاد این کارگردان، آن زمان این امر به عنوان قیام یا اعتراض دست جمعانه ساکنان دانسته میشد. همه سروده هایش این داد ما بود، این آواز ما بود، این جرأت ما بود، گفت برزو عبدالرزاقوف. در پاسخ به این سوال که اگر ولادیمیر ویسوتسکی زنده می بود، نظرش به حمله نظامی مسکو به اوکراین چگونه می بود، برزو عبدالرزاقوف گفت که نظرش مثل نظر من، یعنی مخالفت شدید می بود. همان طوری که ویسوتسکی ضد ورود تانک های شوروی به چخسلواکیا و نظامیانش به افغانستان بود. چند سال قبل سینماگران روس درباره زندگی نامه ولادیمیر ویسوتسکی فیلم هنری تهیه کردند که بر پایه آن ضمن سفر اخیرش به ازبکستان ماموران امنیتی برای این آوازخوان مقدار زیادی مواد مخدر فراهم کرده در نهایت او را با مرگ روبرو می سازند. شاهزاده سمرقندی، شاعر و خبرنگار تاجیک مقیم هلند، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در این سفر ولادیمیر ویسوتسکی به ازبکستان کلیه مردم او را در کوچه و بازارها می شناختند و خواستار صحبت با این آوازخوان سرشناس می شدند.
ولادیمیر ویسوتسکی صدای همه مظلومین بود، اما آنقدر جرأت داشت که حتی از مظلومین هم انتقاد میکرد. او در خدمت حقیقت بود و در خدمت تاریخ. برای این است که شهرت او همچنان ادامه دارد و همچنان نوارهای او در شبکه‌های اجتماعی، در یوتیوب میلیون‌ها بار شنیده میشود. ولادیمیر ویسوتسکی را ما باید از چهره های تاریخی شعر و زبان روسی نیز باید یادآور کنیم. دانایی او و تسلط او بر زبان روسی و اون گیتاری که در دست داشت به او این امکانیت رو میداد که هر چیزی که در ذهن داشت بیان کند. نگران صدای خشدار و صدای تند خود هم نبود. گاه گاه این صدا به او کمک میکرد که فریاد جان گدازی همه مردم رو، همه مردمی دوران شوروی رو بلند کند و به گوش همگان برساند.
با وجود ایجاد شعر و ترانه های زیاده، مردم شوروی ولادیمیر ویسوتسکی را بیشتر با اجرای نقش اساسی در فیلم «مست встречи изменить нельзя» یعنی «جای ملاقات دیگر کرده نمی شود» می شناسند. با گفته سفر حقداد، رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان، شب روز نمایش این سریال توسط شبکه اول تلویزیونی شوروی بیشتری از مردم انتظار تماشای هر یک قسمت این فیلم می شدند. با گفته این کارگردان، این فیلم تحولات در سینمای شوروی شده بود و تا حال ترانه و موسیقی از این فیلم دوست داشته باقی ماندن، گفت سفر حق داد. ولادیمیر ویسوتسکی 25 ینوری سال 1938 در مسکو تولد شده، 25 ایولی سال 1980 در همین شهر فوتید و در آرامگاه واگانکوف دفن شده است. خانم آخرینش مارینا ولادی هنرمند فرانسوی بود که چنین ازدواج در سالهای شوروی برای مقامات مقبول نبود. سال 1987 بعد از مرگش با او برای اجرای نقش اساسی در فیلم «مست встречи изменить нельзя» جایزه دولتی اتحاد شوروی داده شد.
سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال شفافیت بین الملل در یک گزارش تازه گفت کروپسیا در تاجیکستان رسم شده است و مقامات تاجیکستان برای مبارزه با فساد اصلاحات بنیادی نمی گذرانند. همین چند پیش وزیر سابق صناعت شفکت بابازاده برای رشوه‌خواری جریمه بزرگی پرداخت و از حبس آزاد شد. رئیس ناحیه رشت رو هم برای فساد دستگیر کردند. خود امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفته است که رشوه‌خواری در همه جا هست و به امنیت کشور تهدید می‌کند. موضوع برنامه امروز ما فساد و رشوه‌خواری است و اینکه چرا تاجیکستان نتوانست این ظهورات را نه تنها ریشه‌کن و یا حداقل کم کند. برای صحبت در این باره بختیار نصرالله وکیل دفاع که پرونده های رشوه‌خواری زیاد داشت و ژورنالیست ذوالفقار اسماعیلیان را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام به بینندگان، سپاس که ما را همراهی میکنید. ضمناً یک نکته را باید اینجا یادآور شوم که ما به مقامات رسمی تاجیکستان از جمله آژانس ضد کروپسیا رسما نامه نوشتیم ولی اونا به ما پاسخ ندادن و هیچ نمایندهشون هم به برنامه ما در برنامه ما اشتراک نکرده است. و شروع میکنیم از سوال اول. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال تاجیکستان را از نظر گسترش فساد در یکی از مقام‌های بدترین گذاشته است. بر اساس رده‌بندی 100 امتیاز تاجیکستان فقط 24 امتیاز دارد. چرا با وجود وعده‌های مقامات و تأسیس نهاد مخصوص مبارزه با کروپسیا این ظهورات در تاجیکستان کم نمی‌شود؟ محترم ذوالفقار اسماعیلیان، از شما شروع می‌کنیم. مرحبا، نظر شما چی است؟
خب نظر من همین است که مسئله فساد نه تنها در تاجیکستان است. مثلا در امو اتحادیه اروپا میبینیم که مثلا از رسانه های خبری اطلاع میتهند که چند نفر از امو رهبران اتحادیه اروپا همشون به همین فساد زدگی مثلا عیددار شدن.
موضوع ما اصلا تاجیکستان است و درباره تاجیکستان و وضع تاجیکستان در این باره میخواستم صحبت میکردم.
تاجیکستان، خب خودتون گفته که رئیس جمهور گفته است که در تاجیکستان ما فساد هست، واقعا هم هست، ولی این من چی خیلی اثبات کردم میتونم که در تاجیکستان فساد زیاد است یا کم، این ما نمیتونیم ثابت کنیم.
تشکر. بختیار نصرالله، نظر شما چی است؟ مرحمه
بهش اصلا. سلام علیکم. البته آن مثالی که آن اموری که از طرفی سازمان بین المللی آید به مبارزه با کروپسی آورده که گویا برای تاجیکستان خیلی بد مانده است، من در یک چیز شبه دارم که این تشکلات کدام کریتریه ها را استفاده می برد، کدام کریتری ها که ها با اونها معلومات کدام تحقیقات های گذراندگی معین نیست. برای همین ما شخصا تا کدام شدت کروپسیا در جمهوری تاجیکستان تا کدام درجه است به این معلوماتی که همین تشکلات بین المللی پیشنهاد کردگی تکیه نمی کنم. لیکن من همچون ادوکات همچون یک فعال جامعه گفته میتونم که البته در تاجیکستان کروپسیا هست و کم هم نیست، مبارزه هم هست ضد کروپسیا، لیکن اون چیزی که حالا مبارزه هست بیشتر من چخیل که خودتان گفته چند مثال آوردید، مبارزه ضد پارخوری است. پارخوری البته کروپسیا است، لیکن مبارزه با کروپسیا دیگر است، پیشگیری پارخوری دیگر است. پارخوری یک قسمی کروپسیا است که البته دولت نهادهای دولتی وظیفه دارند حکومتی که با پارخوری مبارزه برند، لیکن مبارزه با کروپسیا این باید که فراختر باشد.
ببینید آنگونه که به نظر می رسد رشوه‌خواری تا به سطح بالاترین سرایت کرده است، مثلا به جوابگری کشیدن منصبداران بلندپایه به عنوان مثال که پیشتر گفتم شفقت بابازاده وزیر پیشین صنعت و یا رئیس ناحیه رشت رحیمجان نبیزاده نشانه مبارزه با کروپسیا در سطح بالا نیست که این حادثه همین چند روز پیش رخ دادن. یک مثال روشن
مبارزه با کروپسیا در سطح بالا است، این نشانه ها است، این علامت ها است، این از آن دلالت میکند که دولت حکومت تاجیکستان با کروپسیا مبارزه میبرد. لیکن فقط همون پیشگیری کردن پاره، یعنی شخص های منصبداری پاره خود را دستگیری کردن، این مبارزه با عاقبت کروپسیا است. من چنین حساب میکنم که برای کروپسیا را باید کروپسیا را ریشه کردن در کل عامل های پیدایش کروپسیا این دیگر مسئله ها هست.
چرا مقامات بلندپایه را که برای صدها هزار دلار رشوه‌گیری بازداشت و سپس بعدی پرداخت جریمه آزاد میکنند، ولی در خبرها میبینیم که یک رئیس جماعت یا کدام مصاحب برای گرفتن 500 یا 600 دلار به 6 7 سال زندان محکوم میشود؟ این بیانگری چی است جناب ذوالفقار اسماعیلیان؟ شما همچون ژورنالیست چی میگویید به این مسئله؟
یعنی گفتن اینکه با فساد میشه 100 درصد مبارزه بود از حرف مقامات دولتی و دیگر و دیگر و دیگر، این چیزا واقعیت دارن. در داخل کشور ما اگر مثلا ما 100 ساله ها مبارزه بریم با کروپسیا ما هیچی کار کرده نمیتونیم.
چرا؟ سببش چیه؟ چرا؟
منتالیتت مردم ما دیگر است.
شما بختیار نصرالله به حرفای ذوالفقار راضی هستید؟ شما نظرتون چیست به همین سوال هایی که مطرح کردین؟
اما بیاید درست‌تر است به سوال شما جواب میدهم. آنچه که مثال کنکریتی حاضر مشخص آورده آید دستگیر کردن یعنی پرونده جنایی آغاز کردن نسبت رهبری صادراتی حکومت جمهوری تاجیکستان، مشکل در فهمشی همون پرونده جنایی از طرف نمایندگان وسایل اخبار عامه است. زیرا من هم اویدی حالتی کار پورا نمیدانم، زیرا که من در اون پرونده اشتراک نکردم. اون معلوماتی که من از وسایل اخبار عامه از شبکه های اینترنتی خوندم، اون آدم برای جنایت کروپسیونی نه، برای جنایت اقتصادی از لحاظ حقوق جنایتی و با ماده 247 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان به مقدار از اون یعنی از برای قلابه از اون خود کردن مبلغ به مقدار کلان قانون گذاری جمهوری تاجیکستان هنگام تعیین کردن جزا برای جنایت های مادی یعنی ملکی یا اقتصادی میگویم، در حالت برقرار کردن ضرر یعنی زیانی که رسانده شده است جزای غیر حبسی را پیش بینی میکنند، یعنی به منفعت دولت جریمه کرده میشود یا دیگر جزای غیر حبسی تعیین کرده میشود، لیکن جزای حبسی طبق قانونگذاری کشور معن است. و اگر به ماده 247 یعنی وقتی که شخص را به ماده 247 گناهگار کردند و فقط همچون سوبیکتی که وظیفه کلان دولتی داشت و یا میگویند که در اینجا کروپسی هست، لیکن در عمل از لحاظ حقوقی و جنایت کروپسیونی نیست، جنایت اقتصادی است. برای همین جواب دادم.
در پی سنجش های آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان در 6 ماه سال 2022 بیشتر از 230 منصبدار دولتی به جوابگری ماموری کشیده شد. این رقم برای شما محترم اسماعیلیان همچون ژورنالیست چرا بازگو میکند؟
من باز گفتم که اگر ما به همین شرط و شرایطی که امروز داریم، فردا داریم، پیش از این هم داشتیم، مبارزه با کرپشن با ما هیچی نمیتیم و تنها شماره همون مردمی که ما دستگیر میکنیم و جزا میتیم اونا بیشتر میشن. هیچی فرقی نداره، چرا که در مثلا چی بگم، یعنی همین مردم تاجیکستان، فقط مردم نه، من منظورم منصب دارو، اونا اصلا فکر نمیکنن که مثلا من برای همین کار جریمه میکنن یا زندان میکنن. خیلی چی جریمه کردن، جریمه را میسپارون با کار ما دوام میکنیم. یعنی که روحان و مثلا چیل بگیم مردم برای همین اومده هم که همین کار را خودشون بکنن.
به همین سوال نظری بختیار نصرالله‌زاده چی است؟ شما چی میگوید به همین سوالی که با اسماعیلیان بررسی کردیم؟
برای من این دو نشان داد است. یکم نشان داد اون است که در جامعه ما البته کروپسی هست، موجود است و خیلی رواج هم یافته است. دویم نشانه است که از طرف مقامات آژانسی، یعنی مقامات دولت، مبارزه با کروپسی است، با پارخوری است البته. لیکن من اینجا به یک نقطه رو قید کردنی هستم وابسته به سوال پیشتره که نوبت من نرسید. اینجا یک مسئله گفتم که در منتلیتیت مردمی با پارخوری باشد. من همین رو گفتنیم که در منتلیتیت مردم تاجیک عموما پارخوری نیست، بلکه مبارزه با پارخوری با کروپسی است. حتی اگر انعنه های دولتی تاجیکی رو گریم هم، همه وقت مبارزه با کروپسی، عموما دست به کروپسی نزدن، این یک پیشرفت نشان داد، پیشرفت دولت تاجیکستان بود. البته 500-600 سال آخر که دولت ترکی بود، در اساس نظام مغولی ترکی ساخته بود، من در نظر ندارم دولت های پیشتر، زمانی که نظام الملک صدر اعظم دولت سلجوقیان بود، دولت در زمان دولت سامانیان و صفاریان و پیشتر گریم، مبارزه مثال های کنکریتی و عینیق و دقیق هست که اموال دولتی، اموال مردم، اموال جامعه رو خیلی شخصای منصبدار دولتی احترام میکردن. حتی این به گذشته دور نریم، در زمان شوروی هم جامعه ما جامعه سخت فساد زده نبود. من گمان میکنم که اساسی بسیار بودن کروپسی، رواج یافتن کروپسی در جامعه تاجیکستان، این زیاد بودن صلاحیت و وکالت های شخصان منصبدار و پس بودن مسئولیت آنها، که همین تا درجه قانونگذاری آورده شده که در قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان به شخصای منصبدار دولتی خیلی وکالت و صلاحیت های زیاد داده شده گی، اما مسئولیت رو کم آورده شده گی و از نظارت جامعه دور ماندن همون نهادهای دولتی است. اگر ما همین دو معما حل کرده تونیم، البته شدت کروپسی در تاجیکستان خیلی پست میشه.
در موضوع همین وجود کروپسی در تاجیکستان صحبت سری راهی است، با هم میبینیم، با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
خیلی بسیار جدا چخلای تغاگی میکنم نه پلی بامو گاییدم لی با جدا میکردم، باید بود شوا، باید خیلی تستر شدنش، باید یکان چیتیم ده
امکان دارد که حکومت پیش همین چیزا بگیرد.
لوجش هسته اولیکاش را ممکن بلانتر کنم، بعد همین کار از حق قپن میشه.
همین کروپسی وجود دارد در
وجود دارد.
آیا امکان پیشگیریش هست؟ حکومت میتوند این پیشگیری کند؟
به فکرم میتوند.
کدام را خیلی؟
نظرات به فکرم
اکی رو شکر من نمیفهمم خیلی روکتی باید شوان
خاکیان یا زمانش دیگه که بفکرم همه هلو نهران پروش داشت بگرم من آدونه.
مثلا مکتب ما شنیدم که پورا میتونم، من مکتب پورا گودک مدرو آردم
12 سال نه اومدم های مسکو آقا
نبی دارونه که اهمیت ندادم.
یعنی خودت انگام بر مشاهده نکرد؟
نه اهمیت به روبرو هم نشیدم، اهمیت هم ندادم.
تشکر به همکاران ما در دوشنبه که این صحبت سرراهی را انجام دادند. و حالا نظر شما را میخوام بپرسم جناب نصرالله، درباره همین صحبت ساکنان چی نظر دارید؟
اون نواری که حاضر نشان دادید به من صحبتش خیلی کنده اومد، پورا نواد، لیکن به هر حال اون چی که هست حاجت به بیان نیست. اون چی که در جامعه ما هست، مردمی همون از کوچه ها پرسن همون چیز را گفت.
بله
درست هم میگویم.
پریزیدنت تاجیکستان یعنی امام رحمان در گذشته خودی منصبداران را به آن متهم کرد است که ثروت جمع می‌آورند و در خارج پنهان می‌کنند. چرا با وجود آگاهی در سطح بالا از این ظهورات مثلا همچنان داغ باقی میمونند؟ مقامات چشم میپوشند به مشکلات یا چیز دیگر؟ جناب نصرالله شما به این چی نظر دارید؟ مرحبا.
هم در جامعه هم در نهادهای حکومتی مبارزه با کرپسی هست. اگر نمی بود این خیلی معلومات ها حاضر در دست شما نمی شود همین خبرهایی که خود دید. لیکن معما طوری که میگم در دیگر چیز است. باید که اگر زیر نظارت جمعیت تمام نهادهای حکومتی و دولتی گرفت نشود، یعنی جامعه نظر سیستم باید کار کرد کرد که خود جامعه آن را نظارت کند، خود نهادهای دولتی امکانات پوره همه پیشگیری کرپسی را ندارند. برای این در دولت ما در جامعه اصلاحات های کلی در همه ساحه حیات البته ضرور است. من یک مثال عادی آوردم ممکن. حاضر اگر همین در سطح رایون، من در سطح جمهوری البته میفهمم، لیکن وقتی که در سطح ناحیه و در سطح ولایت ها به مقامات های دولتی یا مقامات های حفظ حقوق میرید، هر روز اطراف اداره شون رو بیشتر پنجره پوش کردوستند، هر خیل که فعالیت خود رو از جامعه از مردم دورتر کنند، یعنی با بهانه اون که بیخطری، همون البته بیخطری برای مقامات های دولتی، شخص های دولتی خیلی 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 مهم است در زمان امروزه. لیکن به هر حال من چونی میستم میرم که در رو باید که شده باشه، مردم باید که نظارت کرده توند. برای همین البته اصلاحات ها ضرور است.
جناب اسماعیلیان، همین سوالی که حالی ما دادیم که یعنی پرزیدنت تاجیکستان گفته است که منصبداران واقعا دست به کرپسی میزنند و چیکار باید کرد، شما چی میگویید؟
این واقعا هم یک بیماری جدیدی هست که در کشورهای پس از شوروی پیدا شد بعد از استقلال کسب کردنشان، در همه جا در قزاقستان، قرغیزستان، مثلا ازبکستان، روسیه، دیگر کشورها همین چیز هست. تمام مردم میخوان که همین چهار تنگه بدزن و برن در بانکای خارجی مونن که برای آیندهشون خیر چی بگم، یعنی آینده در اونجا زندگی خوب میکنن یا که پنهان میکنن، پول و مالشون هیچ که دسترس نمیشه.
پس راهش چی است؟ چیکار باید کرد که همین کارو نشون، همین کارو رخ ندیم؟
برای این اداره دولتی هستن که باید کار کنن، اونو باید بدونن که این پولا را کجا میبرن، کی کجا میبره، در کجا چقدر.
تشکر به شما و مهمانان ما، ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری سابق دار و بختیار نصرالله وکیل دفاع، امروز در برنامه گپی آزاد بودند. شما هم بینندگان ارجمند اگر میخواهید در یکان موضوع مهم صحبت کنید و یا موضوعی دارید که میخواهید راجع به آن بحث صورت بگیرد، در زیر همین برنامه بنویسید. یادتان نرود که برنامه را به دوستتان هم بفرستید. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبرم. خدا نگهدار.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
که بای زلفت خیز از بستر من، بادی تو بر سرایم ای ماه و اختری من. شفا که بای زلفت خیز از بستر من، بادی تو بر سرایم ای ماه و اختری من، ای ماه و اختری من. لا 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 لا
la 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 la